ساعت 8 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. یک مقام اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت اعلام کرده از اول دی ارز 4200 تومانی حذف میشود. وزیر راه و شهرسازی گفت امکان اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد. و رسول بداغی فعال صنفی معلمان ایران به قید وثیقه آزاد شد. با سلام و شب بخیر خدمت شما مخاطبان رادیو فردا. در شب یلدا هستیم، آخرین شب پاییز پیش از شروع بلندترین شب سال، همزمان با 21 ماه دسامبر 2021 میلادی. من امیر پوریا در این بخش خبری گزارشی 15 دقیقه‌ای در خدمت شما خواهم بود. رئیس کمیسیون کشاورزی در اتاق بازرگانی تهران میگوید دولت اعلام کرده است که از روز چهارشنبه اول دی ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاوه زرگران که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت افزود دولت به بخش خصوصی در این زمینه آماده باش داده است. در روزهای اخیر سخنان متناقضی در مورد حذف ارز 4200 تومانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه وزیران دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده است. در این ارتباط شماری از کارشناسان اقتصادی و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران نسبت به پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی برای کارگران و سایر مزدبگیران هشدار دادند. در این حال کاوه زرگران تصمیم دولت را بزرگ و مهم دانست و گفت بخش خصوصی تلاش می‌کند در کنار دولت باشد. وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه اعلام کرد با اعتبارات در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه امکان اجرای طرح‌های عمرانی وجود ندارد. به گزارش وبسایت انتخاب، رستم قاسمی گفت نامه‌ای را در رابطه با بخش حمل و نقل خطاب به رئیس جمهور و معاون اول او ارسال کرده است و ابراز امیدواری کرد که توجه ویژه‌ای به این بخش شود. او اشاره کرد که در این روزها وزارت راه و شهرسازی با بدهی به کارگران و کارکنان در حوزه ساخت مواجه است. سخنان رستم قاسمی در مورد کمبود قابل توجه اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در شرایطی ابراز شد که تولید 1 میلیون مسکن در سال از وعده های ابراهیم رئیسی در انتخابات سال جاری بود. وبسایت امتداد در این زمینه نوشت بر اساس وعده دولت برای ساخت 5 میلیون مسکن در 4 سال آینده باید 4000 مسکن در 110 روزی که از عمر دولت رئیسی می‌گذرد ساخته شده باشد، اما هیچ خبری از افتتاح این میزان مسکن نیست. رسول بداغی دبیر کانون صنفی معلمان اسلام شهر و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز سه‌شنبه به قید وثیقه آزاد شد. این شورا با اعلام خبر آزادی موقت آقای بداغی بر حق مطالبه‌گری معلمان تأکید کرد و خواستار آزادی به قید و شرط معلمان زندانی و سایر فعالان صنفی شد. رسول بداغی شنبه هفته گذشته در نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر ایران در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت او اعتراض‌های بسیاری را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. از جمله معلمان در تجمع دوشنبه هفته گذشته در بیش از 80 شهر ایران خواستار آزادی او و بقیه معلمان زندانی شدند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پی شکایت ایران از یک شرکت آلمانی اعلام کرد شرکت‌های اروپایی در صورت متحمل شدن زیان نامتناسب اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا مجاز به فسخ قرارداد با ایران هستند. بیانیه دیوان در پی شکایت بانک ملی ایران از شرکت دویچه تلکوم آلمان پس از خروج یک جانبه یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت از قرارداد ارائه خدمات اینترنتی و تلفنی به شعبه این بانک در هامبورگ در سال 2018 میلادی انتشار یافت. حال دیوان دادگستری اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد که آیا دویچلند تلکوم در صورت ارائه خدمات به بانک ملی ایران دچار زیان نامتناسب اقتصادی می‌شد یا خیر. و ما امشب شب چله یا یلداست و از فردا وارد فصل زمستان می‌شیم. بازار خوراکی‌های این شب مثل همیشه بر پیشخوان مغازه‌ها پهن شده، اما بالا بودن قیمت آجیل و میوه سبب شده بسیاری از مردم توان خرید این اقلام را نداشته باشند. گزارش سیاوش سعادتیان را در این زمینه می‌شنویم.
پیشخوان‌های پر از خوراکی‌های شب یلدا، آجیل و میوه برای دور همی خانواده‌ها و برگزاری جشن بلندترین شب سال. چند سالی است که توان خرید مردم سال به سال کاهش پیدا کرده، اما امسال جهش قیمت‌ها به خصوص در آستانه شب یلدا وضعیت متفاوتی را برای فروشندگان و خریداران رقم زده.
شب یلدا است ولی مثل سال‌های قبل نیست. خیلی خلوت‌تر بازار. نسبت به سال‌های قبل خیلی بازار خلوت‌تر. مثلا مردم توان خرید ندارن. مردم واقعاً توان خرید ندارن. اگه طرف دستش پر باشه 100% میاد همه چی می‌خره. آجیل، خرما، همه چی.
شهر اهواز که معروف است به بازارهای شلوغش، روزهای خلوتی را سپری می‌کند. و مغازه‌دارها از کسادی بازار شکایت دارند.
اولش بگم همینه، آخرش هم بگم همینه. یعنی دارم میگم هیچی برای اون نمونده. این وضعه، آوارا و بدبخت، بچه‌مون از بین رفتن، خودمون از بین رفتن. کاش یه روز اول اصلا که پامون تو بازار نذاشته بود. چی می‌دونستم خدا شاهد بازار به این روز نیست. این بازاره، این آنه. داغ داغ، تا دلت بخواد.
به خاطر
چیه؟ آقا پول تو جیبته، بیا خرید کن.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفته که هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حداقل 180 هزار تومان و حداکثر 250 هزار تومان است، اما در پیشخوان مغازه ها گرانتر هم به فروش میرسد. قیمت دیگر خوراکی های ویژه شب یلدا هم چند برابر شده. پسته کیلویی 350 هزار تومان. هر کیلو انار هم 16 تا 80 هزار تومان فروخته می شود.
آقا شب یلداست. کلا جنسا گرونه خدا وکیلی. هر چی دست می زنیم جنسا گرونه. توان خرید ما نداریم. هندونه شد کیلو اینقدر. گردو شد کیلو 140 تومان. تواناشو نخرید. من روزی 100 تومان دارم حقوق می گیرم. چی به نظرت چی می گیرم برای بچه هم؟ به نظرت من میتونم بگیرم؟ نه.
طرف میاد اینجا میگه آقا 20 تومن گردون بده. 20 تومن گردون من چند تا بهش بدم؟ 5 تا میذارم رو ترازو میشه 20 تا. 20 تومن. 20 تومن چیکارش کنه؟ 5 تا میبره خونه 5 نفرن. نفر یه دونه گردو بهشون بفته.
من یه کارگرم، یه روز کارگری کار گیرم میاد، 10 روز گیرم نمیاد. 65 سالم عمرمه. بچه‌م هم 35 سالش ازدواج نکرده. کارم نیست، به کی بگیم؟
بادام کیلو 90 تومنه. قبلا با یه 30 40 تومن میتونستی بخری، الان 90 تومنه. خب 90 تومن خیلیه برادر، چقدر اون قشنگه.
چند آقا؟ 140 تومن.
140 هزار تومن گردو.
همین پارسال 100 تومن ما می‌خریدیم.
بازار تهران همین روزها حال و هوای یلدایی گرفته و آجیل فروش‌ها و میوه فروش‌ها سعی دارند تا اجناسشان را به مشتریان عرضه کنند. اما اینجا هم از آن شلوغی‌های سال‌های گذشته خبری نیست.
شب یلدا مال پولداراست. مال آقایونه. مال بچه بالا شهره. منه که بدبخت بیچاره کارگرم. انار کیلو 80 هزار تومان. برای من مردن و زنده چه فرق می‌کنه؟ شب یلدا من ندارم. طبقه بالا از طبقه پایینی که تو یه آپارتمان میشینن از هم دیگه خبر ندارن. این چه مملکتیه؟ این چه زندگیه؟
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود خبر داده که تورم اقلام خوراکی در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال به 60% رسیده. رشد قیمت بسیاری از خوراکی‌ها مانند شیر و پنیر و تخم مرغ در ماه گذشته رقم بالای 70% را ثبت کرده و اجناسی مانند روغن حدود 90% افزایش قیمت داشتند.
صبح یه سنگک بگیری، یه پنیر بگیری، یه شیر 100 تومن ضرب. چقدر حقوق مگه به ما میدن؟ چقدر پول داره مگه؟ میخوام مای 20 میلیون هم باشه با این هزینه جور در نمیاد. برو اونجا قشنگ قیمت ها رو نشون بده، اونجا رو نشون قیمت ها رو نگاه کن. من چی جور بخرم؟ انار کیلو 80 هزار تومان، پرتقال کیلو 30 هزار تومان، نمیدونم سیب کیلو 25 هزار تومان. چی جور من بخرم؟ از هر کدوم 2 کیلو هم بخرم میشه 500 هزار تومان. از کجا بیارم؟ شب یلدا مال پولدار است.
با قیمت‌های فعلی اقلام خوراکی، وضعیت درآمد مردم و ادامه شیوع ویروس کرونا، جشن پایان بلندترین شب سال برای بسیاری از مردم چندان هم حال و هوای جشن و شادمانی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ساعت به وقت ایران 8:10 شب است و شما شنونده بخش خبرگزارشی رادیو فردا هستید. نورسلطان پایتخت قزاقستان میزبان نشست دیگری از روند آستانه است. چارچوب دیپلماتیکی که از حدود 5 پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه آغاز به کار کرد. طیف وسیعی از مسائل جاری سوریه در این نشست 2 مورد بررسی قرار می‌گیرد. گوش می‌کنیم به گزارش همکارمان آنا رایسکایا در همین زمینه.
نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه همراه با فرستادگان روسیه، ترکیه و ایران برای شرکت در 17 نشست روند آستانه در پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند. هیئت‌های از عراق، اردن و لبنان به علاوه نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان ناظر در این نشست 2 حضور می‌یابند. روند آستانه به مذاکراتی گفته می شود که از حدود 5 پیش به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران آغاز شد و پایتخت قزاقستان که در آن زمان نامش آستانه بود اما اکنون نورسلطان نامیده می شود به عنوان محل این مذاکرات برگزیده شد. کشورهای مبتکر این روند می گویند هدف آنها تکمیل مذاکرات صلح سوریه در ژنو است که زیر نظر سازمان ملل متحد آغاز شده بود. اما اکنون محدود به مدیریت کمیته قانون اساسی سوریه است. این کمیته که 7 جلسه‌اش برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده، پس از 6 صرفاً توانست درباره آغاز روند اصلاحات قانون اساسی به توافق برسد. به گفته فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، هرچند پیشرفت بسیار کند بوده، اما ضروری است تمام مسائلی که بدون حل آنها نمیتوانیم به جلو حرکت کنیم مورد توجه قرار گیرد. الکساندر لاورینتیف سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اقدامات تروریستی در سراسر سوریه شدت گرفته و گام‌های مشترک برای مقابله با آن در کانون توجه 17 نشست روند آستانه است. و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی سوریه را از اولویت‌های اصلی برشمرد. در کنار نشست اصلی، الکساندر لاورینتیف، سلجوق آنال و علی اصغر خاجی، نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران با فرستادگان سازمان‌های بین‌المللی درباره شرایط بازگشت آوارگان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه، آزادی اسرا و پیدا کردن مفقودین تبادل نظر خواهند کرد. آزادی اسرا در حالی در این نشست بررسی می شود که به گزارش صدای آمریکا با گذشت 4 از تحویل 9 پناهجوی کرد ایرانی توسط دولت ترکیه به یکی از گروه های مسلح مخالف دمشق، این گروه خواهان استفاده از این افراد برای تبادل زندانیان با حکومت بشار اسد شده. جنگ سوریه 10 است که ادامه دارد و تکنون رژیم بشار اسد به کمک روسیه و ایران توانسته اکثر مناطق سوریه را بازپس گیرد. اما برخی از این مناطق به ویژه ادلب همچنان در دست مخالفان اسد است و همچنین نیروهای ترکیه در شمال و شمال غرب سوریه و نیروهای آمریکایی در شمال شرق و شرق این کشور مستقرند. نماینده روسیه در روند آستانه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد احیای کنترل حکومت بشار اسد بر کل سوریه شرط اصلی بازگشت ثبات به این کشور است و به گفته وی این موضوع طی 17 نشست آستانه مورد توجه ویژه خواهد بود. این نشست در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می شود، حالان که دیدار وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران کماکان در دست بررسی است. همچنین قرار بود تهران میزبان اجلاس سران این 3 باشد، اما به دلیل محدودیت های کرونا این اجلاس بارها به تعویق افتاده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. با برنامه های ویژه شب یلدا در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.